یک الفرج، انشاءالله که شاهد و یار و یاور آقا باشیم در زمان ظهورشون، و انشاءالله که این انقلاب ما، انقلاب اسلامیمون، پرچمش برسه به دست مولا و صاحبمون. خب شبتون بخیر باشه، انشاءالله که خودتون خانواده هاتون سالم باشین، انشاءالله که محبت اهل بیت علیهم السلام در قلب ها و سینه هامون باشه، نسل به نسل منتقل بشه. و ممنونم از این که با رادیو معارف همراه هستید در روز شنبه دوم خرداد ماه، که البته دیگه 3 ساعت و نیم از امروز باقی مونده و لحظات پایانی روز رو سپری میکنیم. خدا قوت میگیم به کسانی که تازه به منزل برگشتن یا مشغول کار هستن، اجرتون با خدا باشه انشالله و سفرتون پر روزی. دعوت میکنم فراخبر رو بشنوید.
نام خدا و سلام. با عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن سال روز شهادت امام محمد باقر علیه السلام، دعوت میکنم با فراخبر امشب همراه باشید. حضور نزدیک به 30,000 زائر ایرانی در مکه مکرمه. بر اساس زمانبندی ستاد عملیات حج، امشب با ورود آخرین گروه از زائران ایرانی از مدینه به مکه، شهر مدینه از حضور زائران ایرانی خالی میشه. بنابر اعلام ستاد عملیات حج، امسال 29,883 زائر ایرانی با 131 پرواز به سرزمین وحی اعزام شدند. نمایشگاه مجازی کتاب تمدید شد. رئیس نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران گفته به دلیل استقبال گسترده مردم و درخواست ناشران، مدت زمان برگزاری هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران تا 4 خرداد تمدید شد. آقای جوادی از علاقمندان خواسته خرید خودشون رو به ساعات پایانی دوشنبه و ترافیک احتمالی سامانه اینترنتی موکول نکنند. مرکز پاسخگویی نمایشگاه مجازی کتاب پاسخگوی تلفنی سوالات. به گفته یه روابط عمومی نمایشگاه مجازی کتاب، مرکز پاسخگویی نمایشگاه مجازی کتاب از 7 اردیبهشت تا کنون روزانه 733 تماس رو پاسخگو بوده.
من داخل سایت شدم واسه ثبت نام، که ثبت نام کنم واسه خرید کتاب، میزنه خطا و گفت با این شماره تماس بگیرید.
شماره‌ای که این روزها برای کسانی که به درگاه مجازی نمایشگاه کتاب سر زدند آشناست. شماره تماس 91209898.
نزدیک 40 نفر از همکاران ما به صورت از صبح ساعت 8 صبح تا 8 شب پاسخگوی تلفنی مردم هستند.
بستر ما کاملا روی اینترنت داخلیه. URL مستقیم سایت رو بزنن، میتونن در هر حال و هر لحظه دسترسی داشته باشن.
بخش هم به صورت مکتوب، به صورت تیکتی است که اون بخش تیکتی به صورت شبانه روزی ادامه داره.
از 26 اردیبهشت تا کنون روزانه بیش از 700 تماس تلفنی و 600 پیام برخط در این مرکز ثبت و پاسخ داده شده است.
عین نمایشگاه که در رابطه با ثبت خریدارا هستش که ممکنه سوالاتی داشته باشن در رابطه با تخفیفی که حالا نمایشگاه در نظر گرفته شده.
هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران در book.icfi.ir برپاست. زینب سلیمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
استقبال از آخرین کتاب رهبر شهید. همزمان با هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، کتاب در آغوش نیل، آخرین اثر درباره بیانات رهبر شهید انقلاب، با استقبال بازدید کنندگان همراه بوده. این کتاب نوشته مهران کریمی است که به چاپ دوم رسیده. مهلت ارسال آثار به دبیرخانه 28مین کتاب سال حوزه تا پایان تیر تمدید شد. این جشنواره با 2 جایزه ویژه پیامبر اعظم و اقتصاد مقاومتی، میزبان آثار حوزویان و غیر حوزویان خواهد بود.
آثار مکتوب حوزویان که در سال 1404 منتشر شده در 28 جشنواره کتاب سال حوزه مورد کنکاش و بررسی داوران قرار می گیرد.
امسال 28 دوره از جشنواره کتاب سال حوزه برگزار می شه که مشتمل بر کتاب های پژوهشی، مقالات و رساله های سطح 4 و پایان‌نامه دکتری برای طلاب عزیز حوزه های علمی است.
این جشنواره به جهت مصادف بودن با 1500 سال میلاد پیامبر گرامی اسلام جایزه ویژه‌ای را برای آثار مرتبط با رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم قرار داده است. حجت الاسلام ایزدهی دبیر 28 جشنواره کتاب سال حوزه:
امسال با توجه به اینکه 1500 سال میلاد پیامبر گرامی اسلام هستیم، لذا یک جایزه ویژه‌ای رو برای آثار مرتبط با پیامبر اعظم در 5 گذشته برگزار میشه و طبعا چه در حوزه های علمیه و چه کسایی که در غیر از حوزه علمیه آثار رو نسبت به پیامبر اعظم نگاشتند، آثارشون رو به این جشنواره ارائه کنند و در این جشنواره ویژه و به تعبیر اون جایزه ویژه شرکت کنند.
همچنین حجت الاسلام ایزدهی دبیر جشنواره از برگزاری نخستین جشنواره عمومی کتاب دین در کنار 28 جشنواره کتاب سال حوزه خبر داده.
این که ما امسال فارغ از حوزه های علمیه، جشنواره ویژه ما عمومیت پیدا کرده به حوزویان و غیر حوزویان، انشاءالله فتح بابی باشد برای جشنواره‌ای به نام جشنواره کتاب دین که موافقت اصولی اون در حوزه‌های علمیه شکل گرفته، انشاءالله جزئیاتش تدوین بشه و در نهایت بشود ما در منطقه جغرافیای ایران آثاری که در حوزه دین نگاشته شده باشد انشاءالله اونها رو هم ما در یک جشنواره‌ای داشته باشیم و قدردانی کرده باشیم از کسایی که در این حوزه قلم زدند و پژوهش کردند.
هدف گذاری وزارت آموزش و پرورش برای راه اندازی 1200 مدرسه حفظ قرآن در کشور در 5 آینده. آقای باقری مدیر کل قرآن اسرت و نماز وزارت آموزش و پرورش با اعلام این خبر گفته مدارس حفظ قرآن موظفن که 6 ساعت در هفته رو به صورت تخصصی و در 5 کاری به آموزش حفظ قرآن اختصاص بدن. اما 19 جشنواره فیلم مقاومت راوی روزهای دفاع مقدس سوم میشه. به گفته دبیر جشنواره، 19 جشنواره فیلم مقاومت احتمالاً 23 خرداد همزمان با سالگرد دفاع مقدس 12 روزه برگزار میشه. آقای قفاری این رو هم گفته که بیش از 2000 اثر داستانی، مستند کوتاه و بلند و هوش مصنوعی به دبیرخانه ارسال شده. مراسم گرامی داشت شهدای جنگ تحمیلی سوم و شهدای اقتدار فردا همزمان با سالروز حماسه آزادسازی خرمشهر برگزار میشه. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت در اطلاعیه اعلام کرده این مراسم عصر فردا 3 خرداد در مصلی بزرگ امام خمینی تهران و همزمان در مراکز استان‌های سراسر کشور برگزار میشه. مردم ایران اسلامی با حضور در تجمعات شبانه پاسخ کوبنده‌ای به یاوه‌گویی‌های رئیس جمهور متوهم آمریکا دادند.
دارای دشمن این مردم رو تسلیم نکرده.
به خاطر مقاومت ما.
به خاطر اینکه اون هیبت پوشالی رو شکوندیم، ما تموم شد دیگه. و واقعا دیگه تو دنیا شکسته شد.
مردم و نیروهای مسلح دو ستون کشور برای حفظ و دوام ایران قوی هستند.
علی کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما.
استقبال کم نظیر مردم عراق از مراسم یادبود رهبر شهید انقلاب در بغداد. هزاران نفر از مردم عراق در مراسم محفل قرآنی که به یاد امام خامنه ای رهبر شهید انقلاب اسلامی با عنوان محفل القائد المعظم در میدان تحریر بغداد برگزار شد شرکت کردند. بر اساس گزارش رسانه های عراقی در این مراسم برخی از شخصیت های سیاسی و مذهبی عراق در بیان ویژگی های منحصر به فرد اخلاقی، سیاسی و دینی رهبر شهید انقلاب و همچنین انس و الفت ایشان با قرآن کریم سخنرانی کردند. جمعی از شاعران، ادبا، اساتید دانشگاه و شخصیت‌های فرهنگ پاکستان هم در سوی رهبر شهید انقلاب اسلامی در مدرسه در شهر راولپندی گرده هم اومدن.
اینجا مدرسه‌ای در شهر راولپندی پاکستان است، جایی که جمعی از شاعران، ادبا، اساتید دانشگاه و شخصیت‌های فرهنگی پاکستان در سوگ رهبر شهید انقلاب اسلامی گرده هم آمدند. به همت جمعی از شاعران پاکستانی شب شعری در راولپندی برگزار شد، مراسمی که در آن سخنرانان و شعرا شخصیت و اندیشه های رهبر شهید انقلاب اسلامی را مورد تجلیل قرار دادند.
شهید سید علی خامنه ای بزرگترین رهبر سیاسی و صدای مظلومان جهان اسلام بودند. امروز ملت‌های مسلمان راه مقاومت و عزت را از مکتب ایشان الهام میگیرند.
شرکت کنندگان با اشاره به حمایت‌های مستمر رهبر شهید انقلاب اسلامی از ملت فلسطین و دیگر ملت‌های مظلوم تأکید کردند که ایشان عمر خود را در راه وحدت امت اسلامی، مقاومت در برابر استکبار و دفاع از مظلومان سپری کرد.
بنیادی طور به
هدف ما از برگزاری این شب شعر، زنده نگه داشتن اندیشه وحدت، مقاومت و بیداری اسلامی بود که رهبر شهید انقلاب همواره بر آن تاکید داشتند.
شاعران پاکستانی در این مراسم از ایستادگی و مقاومت شهید سید علی خامنه ای در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی سخن گفتند و شهادت ایشان را عامل بیداری و انسجام بیشتر امت اسلامی دانستند.
شهادت ایشان امت اسلامی را اندوهگین کرد، اما در این حال روح تازه‌ای به جریان مقاومت بخشید.
در حاشیه این مراسم همچنین تصاویری از شهدای مدرسه میناب نیز نصب شده بود که مورد توجه شرکت کنندگان قرار گرفت. شعرای پاکستانی در این مراسم از مجاهدت‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی در مسیر وحدت و بیداری امت اسلامی و ایستادگی در برابر استکبار جهانی تجلیل کردند. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، راولپند.
ایران هشتمین کشور دارای بیشترین مساجد دنیا. بر اساس آمارهای جهانی، ایران با 58,000 مسجد در جایگاه هشتم قرار داره. طبق این آمار، اندونزی پرجمعیت ترین کشور مسلمان جهان با 800,000 مسجد در جایگاه اول و هند و بنگلادش در رده های بعدی هستند. و سازمان ملل بعد از چندین روز نگران بدرفتاری صهیونیست ها با فعالان ناوگان سمود شده. به دنبال توقیف کشتی های ناوگان جهانی سمود و بازداشت تحقیرآمیز فعالان امدادرسانی به مردم تحت محاصره غزه به دست صهیونیست ها، سخنگوی سازمان ملل ابراز نگرانی کرده و خواستار پاسخگویی رژیم صهیونیستی شده. رژیم صهیونی هفته پیش بیش از 50 قایق شرکت کننده در ناوگان جهانی سمود را توقیف و 430 فعال حقوق بشری رو به طرز وحشیانه‌ای بازداشت کرد. حالا این رفتار وحشیانه صهیونیست‌ها موجی از محکومیت‌ها رو در کشورهای جنوب شرق آسیا به ویژه در مالزی و اندونزی برانگیخته.
کاروان دریایی حامل کمک‌های انسانی برای غزه که با حضور ده‌ها فعال حقوق بشر و امدادرسان از کشورهای مختلف راهی غزه شده بود، در آب‌های بین‌المللی هدف یورش نیروهای رژیم صهیونیستی قرار گرفت و شماری از فعالان از جمله چند شهروند مالزیایی و اندونزیایی روبوده شدند.
تمام 50 فروند کشتی از 40 کشور به طور غیرقانونی در آبهای بین المللی محاصره شدند و فعالان پیش از انتقال به کشتی‌های جنگی اسرائیل با سلاح مورد تهدید قرار گرفتند.
دولت مالزی در واکنشی شدید این اقدام را نقض آشکار قوانین بین المللی و اقدامی غیر انسانی توصیف کرد. انور ابراهیم نخست وزیر مالزی با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری اتباع کشورش و تضمین امنیت فعالان حاضر در این ماموریت انسانی شد. وزارت امور خارجه مالزی هم ضمن محکومیت این اقدام اعلام کرد کوالالامپور با تمام ظرفیت‌های سیاسی و حقوقی موضوع رو دنبال خواهد کرد.
به رژیم صهیونیست اسرائیل،
ما خواستار آن هستیم که رژیم صهیونیستی اسرائیل با این افراد به طور مناسب و انسانی رفتار کرده و هر چه سریع‌تر آنان را آزاد کند، زیرا این اقدام نقض حقوق بشر و مغایر با قوانین بین‌المللی است.
در اندونزی هم بازداشت شهروندان این کشور در کاروان دریایی واکنش گسترده مقامات و گروه‌های مردمی را در پی داشت. فعالان اندونزیایی این اقدام را حمله به مأموریتی کاملاً بشردوستانه دانستند و خواستار فشار جامعه جهانی برای آزادی بازداشت شدگان شدند.
این یک مأموریت انسان دوستانه است. مأموریتی که می‌خواهد به اسرائیل نشان دهد جهان ساکت نمانده و با اقداماتی که اسرائیل سالهاست علیه مردم غزه انجام می‌دهد و با ادامه محاصره این منطقه مخالف است.
به دنبال این ربایش ها تصاویر آزار و اذیت و رفتار توهین‌آمیز با فعالان ناوگان سمود در اشدود در حضور وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی منتشر شد. انتشار این تصاویر با موج جدیدی از محکومیت‌های بین‌المللی همراه شد و کشورها خواستار مجازات بن‌گویر شدند.
این اقدام صهیونیست‌ها ماهیت جنایتکارانه این رژیم را بیش از پیش برای جهانیان به معرض نمایش گذاشت و فلسطین را به کانون توجه بازگرداند. سید وحید طهامی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
خب شنوندگان گرامی، در این لحظه به پایان برنامه فراخبر امشب رسیدیم. خیلی متشکرم از این که امشب هم با ما همراه بودید. تا فردا و سلامی دوباره از حضور شما خداحافظی میکنم. شبتون بخیر.
خب خیلی ممنونم از همراهیتون با رادیو معارف. فراخبر رو شنیدید و در شب هفتم ذی‌الحجه، شب شهادت آقا امام باقر علیه السلام، میخواییم مجلس عزایی برپا کنیم در قالب برنامه مدینه در غربت.
تنها ترین غریب دیار مدینه بود، او آفتاب زهد و وقار و سکینه بود. ابواب نور از کلماتش گشوده شد، خورشید علم در دو جهان بی‌قرینه بود.
این محبت به خدا و به اهل بیت مخصوصا، این محبت به اهل بیت که داریم، این نمیذاره ما جهنم بریم.
ناناور همیشه هر کودک یتیم، ناناور همیشه هر کودک یتیم، بر شانه های خسته او جای پینه بود.
مدینه در قربت.
هرگز غروب قافله یادش نمی رود، جز آفتاب نیزه دگر محرمی نبود. هموار آسمان نگاهش پر از شفق، هفتاد و چند داغ شقایق به سینه بود. هفتاد و چند داغ شقایق به سینه.
بسم الله الرحمن الرحیم. والا بود مقام تو یا باقر العلوم، جانم فدای نام تو یا باقر العلوم. از انقلاب علمیت اسلام زنده شد، نازم بران قیام تو یا باقر العلوم. شیرین بود کلام تو اما ز جور خصم، گردیده تلخ کام تو یا باقر العلوم. گیرد ولی عصر به گاه ظهور خیش، از دشمن تو انتقام یا باقر العلوم. همچون حسین سرور آزادگان بود، آزادگی مرام تو یا باقر العلوم.
جانم فدای نام تو یا باقر العلوم، جانم فدای نام تو یا باقر العلوم. ای پنجمین ما که چشم خواص است، دائم به لطف عام تو یا باقر العلوم، یا باقر العلوم، یا باقر العلوم. گیرد ولی عصر به روز ظهور خیش، از دشمن انتقام تو یا باقر العلوم.
فاقر العلوم یا فاقر العلوم یا فاقر.
شنوندگان گرامی برنامه مدینه در قربت رادیو معارف، سلام علیکم. تسلیت و تعزیت عرض میکنم حضور همه شما دوستان گرامی. شهادت آقا امام محمد باقر علیه السلام رو به انشالله که این یک ساعت رو همراه و همدل ما باشید. در برنامه مدینه در غربت از رادیو معارف با شما از جهاد علمی آقا امام محمد باقر علیه السلام صحبت خواهیم کرد. انشاءالله که همراهمون باشید. بخش‌های مختلفی رو براتون در نظر داریم در برنامه. میزبان حجت الاسلام و مسلمین استاد مهدی رستم نژاد هم خواهیم بود و از کلام گرمشون انشاءالله بهره خواهیم برد. در دقایق آتی بشنوید و انشاءالله که ما رو هم شریک عزاداری خودتون کنید. خب دوستان گرامی، امام محمد باقر علیه السلام به باقر العلوم معروف هستند و این باقر العلوم بودن رو انشاءالله مورد بحث قرار خواهیم داد در برنامه و صحبت میکنیم درباره‌اش. امیدوارم که شنونده باشید.
ز غربت تو مدینه غوغاست، ز غربت من برات بمیرم که این شبا قبر تو نداره. زائر توی قلب شیعه به پا شده روزه امام باقر، توی قلب شیعه به پا شده روزه امام باقر.
باز هم به همه شما دوستان عزیز شنوندگان گرامی تسلیت و تعزیت عرض میکنم. شهادت هفتمین معصوم و پنجمین امام شیعیان حضرت امام محمد باقر علیه السلام رو مهمان ما در برنامه حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی رستم نژاد حضور دارن. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما. خیلی خوش آمدید. تسلیت عرض میکنم.
و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان بزرگوار و عرض تسلیت و تعزیت به مناسبت شهادت امام باقر علیه السلام و همینطور خدمت شما جناب آقای محمدی و همکاران محترم در خدمتون هستم.
ارادتمندیم. خیلی ممنون و متشکرم از حضورتون استاد در برنامه. ما بحث جهاد و نهضت علمی امام باقر علیه السلام رو اگر بخوایم آغاز کنیم، فکر میکنم باید یک مقدمه‌ای درباره این که چه شد که امام باقر علیه السلام به این فکر افتادن که اصلا برن سمت تربیت شاگردانی، برن سمت تدریس علوم و معارف، و اون فضا حالا چه از نظر زمانی چه از نظر جغرافیایی چگونه بود که امام باقر علیه السلام این تشخیص رو دادن و به این سمت رو سو رفتند.
بله، عرض کنم که حادثه بزرگی چون بحث نهضت علمی در واقع،
بله،
که امام باقر علیه السلام آغازگرش بود به نوعی و بعدن ادامه دهندش که فرزندش امام صادق علیه السلام که بسیار اون رو گسترده تر کرد،
بله،
این نمیتونه یک حادثه مثلا یک باره باشه، بلکه بله، مولود بسیاری از عوامل و اسباب و زمینه هاست که به بخشی از اونها مهمترینشون اشاره میکنم.
بله،
یکی قصه منع تدوین حدیث که از 100 سال پیش شروع شده بود.
بله،
بعد از رسول الله. خب داستان منع تدوین حدیث در واقع داستانی بود که از سقیفه و بعد از سقیفه شروع شد که آقا دیگه حدیث رو نباید بنویسید، حالا به هر بهانه‌ای بود
خود این باعث شد که بسیاری از احادیث ناب از دست مسلمین در واقع خارج بشه و دیگه نسل‌های بعدی آشنا نباشن با اون احادیث نابی را که از رسول الله در سینه‌ها قبلاً بود.
بله.
نکته دیگر بحث در کنار همین حالا منع حدیث، منع تدوینش، منع انتشارش، یک داستان دیگه اتفاق افتاد از زمان حالا دورتر، قبل از حتی ولادت امام باقر علیه السلام، داستان حدیث سازی بود. یعنی از اون طرف احادیث ناب صادر شده ی از پیامبر رو جلوشو گرفتن، از اون طرف کارخانه حدیث سازی رو انداختن، فراوان افرادی اومدن وسط و احادیثی رو بالاخره به خورد امت دادن، به عنوان حدیث پیامبرم جا زدن. مسئله دیگر خانه نشینی و شهادت اهل بیت بود. ببینید، یک بروز و ظهور مختصری، گاهی یک تجلیات مختصری در زندگیشون اتفاق میفته، اما نه باز در عرصه های علمی، یعنی اجازه نمیدادند که در عرصه علمی اهل بیت تجلی بکنن. اولین کسی که میخواد تجلی بکنه امام باقر علیه السلام. این نکته بسیار مهم است.
بله.
و مسئله دیگه کشتار بسیار وسیع شیعیان. خب حالا اهل بیت خانه نشین بودن، امام حسین به شهادت میرسه، به دنبال شهادت امام حسین موارد متعددی از انقلابات شیعی رو ما قائل هستیم، میبینیم.
بله.
مثلا توابین، مختار، بله، نمیدونم و خیلی های دیگه گوشه و کنار، اینا به خونخواهی بالاخره دغدغه وجدانم گرفته، بله، بود اینها رو اومده بودن میدان، اما همشون قتل عام شدن.
حجاج ها و
بله بله، حکومت حجاج هم در همین زمانی است که داره اتفاق میفته و امام باقر علیه السلام دوره عمر شریفشونه.
درست.
ببینید، همه اینها باعث شد که یک آشفتگی فراوان فکری، علمی، فرهنگی جامعه اسلامی و امت اسلامی رو بگیری و مبتلا بکنه.
درسته.
در چنین فضایی مفوضه، یعنی اونایی که اهل تفویض هستن، من دیگه توضیح نمیدم،
بله،
مجبره، یعنی جبری ها که خود حکومت بنی امیه و امویان دامن میزدن به جبرگرایی،
بله،
غلاتی از شیعه، غالیانی بودن که اهل غلو بودن و امامان را تا حد خدایی بالا میبردن، و از اون طرف دینشناسان دین نشناس فراوان اینا اومده بودن، مثل بعضی از حالا افرادی رو که دم از دین میزنن اما در واقع اون بنیانهای فکری دینی رو ندارن و با نگاه التقاطی به دین نگاه میکنن، اون زمان فراوان شده بود.
بله.
7-8-10 تا گروه از این دست و از جمله حالا خوارج بودن، مثلا صوفیان بودن، همه اینها مثل یک خوره به جان افکار جهان اسلام اون روز افتاده بودن. و امام باقر علیه السلام در یک زمانی است که از یک طرف قدرت امویان داره رو به افول میره،
بله،
قدرت بنی امیه رو به افول، و از طرفی هم آشفتگی فکری و فرهنگی هم تمام جهان اسلام رو گرفته. این است که حضرت میره به سمت یک نهضت علمی.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. تو فاصله های بعدی باز گفتگو رو انشالله ادامه بدیم. ممنونم از شما شنوندگان عزیزی که این لحظه ها همراه ما هستید. تسلیت به آقا صاحب از زمان علیه السلام و شما معارف های گرامی. شهادت امام باقر علیه السلام. آسمان علم ناگهان در تیرگی غم فرو رفت، خورشید درخشان علم پیشوای صالحان و دین باوران، حضرت امام محمد باقر علیه السلام به شهادت رسید و جهانی را غرق در ماتم خود ساخت.
من تاریک تر از هر شبی، از شرار زهر می سوزم، خدا دیده بر خدا سینه سوزان بود سوزان تر شده آتش این دل فروزان تر شده